سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. ماه مبارک رمضان، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان، در جوار مرقد فرزندان پیامبر حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین علی، از خداوند می خواهیم که طاعات و عبادات و خدمات، تلاوت قرآن، روزداری، صدقات از همه شما و همه بندگانش قبول بفرماید. تمنا می کنم به روان تابناک پیامبر عظیم الشأن اسلام و بانوی مکرم اسلام حضرت خدیجه کبرا که در آستانه رحلتش هستیم و اهل بیت پیامبر صلواتی تقدیم بفرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان هم صلواتی تقدیم بفرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای سلامت میلیون ها مسافری که در جاده ها در کشور عزیزمون در حال رفت و آمد هستند، مخصوصا مسافرانی که به حرم حضرت رضا علیه السلام یا حضرت فاطمه معصومه شاه چراغ امامزادگان رفت و آمد میکنند، ان شاء الله به سلامت به خانه هاشون برسن، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. شبهای جمعه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی مدتی است با تفسیر قرآن همراه شده. چون ماه بندگی است، آیاتی از سوره فرقان درباره راه و رسم بندگی، سوره فرقان از آیه 62 تا پایان سوره، 12 ویژگی برای بندگان خدا برشمرد. بخشی از آیات را هفته قبل خواندیم. بندگان خدا متواضعند، بندگان خدا حلیم و بردبارند، بندگان خدا اهل شب زنده‌داری و راز و نیازند، بندگان خدا از آتش جهنم می‌ترسند، بندگان خدا در خرج کردن، در انفاق کردن افراط و تفریط نمی‌کنند، نه خسیس و بخیلند، نه ریخت و پاش می‌کنند. این 5 ویژگی از بندگان خدا. ببینیم امشب زمان چه اندازه به ما اجازه میده. میرسیم به آیاتی که امشب برادر عزیزمون تلاوت کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین لا یدعون مع الله اله آخر. بندگان خدا جز خدا را صدا نمیزنند. تنها مؤثر در عالم خداست، تنها او را عبادت می کنیم، تنها از او کمک می خواهیم، شفای بیماران را از او می خواهیم، روای حاجتها را از او می خواهیم. ممکنه کسی بپرسد پس چطور ما می گوییم یا حسین یا فاطمه؟ این آیه که می فرماید بندگان خدا جز خدا را نباید صدا بزنن. منظور از آیه این هست که برای خدا شریک قائل نباشیم. اما چیزی به نام توسل که در شیعه وجود دارد ریشه قرآنی دارد. در سوره مائده خود خداوند به ما دستور داده و بتقو الیه الوسیله، پیدا کنید برای تقرب به خدا وسیله را. از پیغمبر پرسیدن یا رسول الله منظور از وسیله در این آیه چیست؟ فرمود من وسیله هستم، علی، فاطمه، حسن، حسین، اینها وسیله هستن، شهدا وسیله هست، مسجد وسیله هست، قرآن وسیله هست. ما وقتی میگوییم یا حسین منظورمون این نیست که امام حسین علیه السلام هم خداست. نه، امام حسین بنده خدا، فدایی راه خدا، خودش و همه هستیش را برای خدا گذاشت. امام رضا علیه السلام بنده خدا. ما وقتی به زیارت ائمه می رویم، امام هادی علیه السلام زیارتی را یاد دادند به نام زیارت جامعه، که شیعیان هر کدام از امامانشون رو میخوان زیارت کنن با این زیارت، بهترین زیارت. امام هادی علیه السلام فرمودن وقتی به حرم امام نزدیک شدی بایست 30 بار بگو الله اکبر، چند قدم برو جلو به سمت ذریح بایست 30 بار بگو الله اکبر، چند قدم برو جلو به سمت ذریح بایست 40 بار بگو، شما بگید الله اکبر، تا همه دنیا بدانند شیعیان خدا را اکبر می دانند. امام حجت خداست، خلیفه خداست، جانشین پیغمبر است. ما جز خدا را صدا نمی زنیم. خدمت امام رضا هم می رسیم، عرضه می داریم یا امام رضا تو در پیشگاه خدا آبرو داری، تو از خدا بخواه مریض ما شفا پیدا. این درسته؟ زمان پیغمبر التماس میکردن یا رسول الله شما از خدا بخواهید مدتی باران نباریده. باران این توسله، یعنی وسیله قرار دادن کسی یا چیزی که خدا میپسنده. ویژگی دیگر، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. بنده خدا دستش به خون مردم آلوده نمی شود، جان انسانها محترم است. امروز دنیا به یه وضعی کشیده شده، آدم کشی آسان شده، قتل رایج شده. بنده خدا دستش به خون مردم، مسلمان غیر مسلمان، آلوده نمی شود. قتل نفس منظور خودکشی هم هست. بنده خدا خودکشی نمی کنه، بنده خدا سقط جنین نمی کنه. متاسفانه اخباری می شنویم در کشور اسلامی ما سالی چند صد هزار سقط جنین صورت می گیره. از نظر شرعی اگر جنینی شکل گرفته باشد کسی او را از بین ببرد، مادرش باشد، پدرش باشد، پرستار باشد یا دکتر، اگر اون جنین در حد نطفه باشه از بین ببرن 20 مثقال طلا جریمه داره. اگر علقه باشد یعنی خون بسته شده 40 مثقال طلا، اگر مزقه باشد یعنی یه مقدار رشد کرده به شکل گوشت جویده در آمده. 60 مثقال طلا. اگر استخوان بندی شکل گرفته باشد بچه رو از بین ببرند، 80 مثقال طلا. اگر گوشت هم دمیده شده باشد 100 مثقال طلا. تا اینجا هنوز 4.5 ماه نشده، یعنی روح به بچه ندمیده، اینقدر جریمه داره. روح که بدمد پسر باشد به اندازه دیه یک انسان کامل، امسال اعلام کردن دیه چنده؟ 900 میلیون. حالا ماه حرام یه جوره سخت جنینی همچین جریمه ای داره. اون خانم دکتر، اون آقای دکتر، یا اون پرستار، یا حتی ممکنه خود مادر، این قتل نفسه. خودکشی گناه کبیره، کشتن دیگران گناه کبیره، سقط جنین گناه کبیره. بنده خدا مگر این که بنده شیطان باشه؟ حتی مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود حفظ جان ما بر ما واجبه. یعنی یه دزدی وارد خانه شده یا یه کسی غمه کشیده، لازمه ما از جان خودمون حراست کنیم، حفاظت کنیم، جایی لازمه تلفن بزنیم، داد بزنیم از دیگران. امیر المؤمنین فرمود اگر کسی برای حفظ جان خودش کوتاهی کند و از بین بره، قاتل محسوب میشه. پیغمبر فرمود اگر تمام اهل آسمانها و زمین به قتل مسلمانی راضی باشند، همه در اون جرم شریک هستند. قتل گناه بزرگی است که خیلی ها به راحتی تصمیم به قتل کسی میگیرن. یه دعوای عادی پیش میاد، یه خشمی پیش میاد، عصبانیت پیش میاد، در خانه، در پارک، در خیابان، در ترافیک، به قتل منجر میشه. بندگان خدا آدم نمی کشن. حتی مظلومی 1400 سال قبل کشته شده، ما الان در زیارتنامه اعلام میکنیم فلعن الله امتن قتلت که، خدا لعنت کند اونهایی که تو را کشتن یا ابا عبدالله، و لعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به، خدا لعنت کند اونهایی که شنیدن خبر کشته شدن شما را، بی تفاوت بودن. نه، قتل انسان ها موضوع مهمی. حدیث بخوانم. پیغمبر به اصحاب فرمود اتدرون من مفلس؟ الان من از شما میپرسم مفلس یعنی چی؟ کسی میدونه مفلس؟ ها؟ مفلس یعنی بیچیز، بیچیز، ندار. پیغمبر پرسید میدانید مفلس کیه؟ گفتن یا رسول الله به نظر ما المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. مفلس کسیه که پول نقد و جنس نداشته باشه، یعنی ندار. اما پیغمبر فرمود من براتون میگم مفلس کیه. ان المفلس من امتی، ندار در امت من، میعتی یوم القیامه، کسی است که روز قیامت وارد می شود، به صلات نماز خونده، و صیام روزه هم گرفته، و زکات زکات هم داده، اما یه چیزای دیگه هم تو پروندش هست. یعطی و قد شتمه، به بعضی ها فحش داده، و قذف هذا، به بعضی ها نسبت ناروا داده. پدر فلان شده، مادر فلان شده. و اکل مال هازا، مال بعضی ها رو خورده. و سفک دم هازا، خون بعضی ها رو ریخته. و ضرب هازا، به بعضی ها کتک زده. قاضی دستور میدهد از نمازا و روزه ها و خمس و زکاتاش بردارند، تو پرونده اونها بذارند. در نتیجه میشه چی؟ چی میشه؟ مفلس، دست خالی میشه. اخذ من خطاياهم، گناهان اونهایی رو که این به اونها فحش داده و یا کتک زده یا نسبت ناروا داده یا خونشون رو ریخته، گناهان اونها میاد تو پرونده این آدم، نمازا و روزه ها و خمس و زکاتاش میره تو پرونده اونها، بعد میشه دست خالی، بیبرنش جهنم. سوال: تو این آیه خواندیم که بنده خدا آدم نمی کشد الا بالحق. یه نوع آدم کشی داریم که درسته. آدم کشی چجوری؟ 12 جور قتل درست داریم، به حق داریم. من بعضیش رو اینجا نوشتم. یکیش قاتل رو باید قصاص کنم، او خودش آدم کشته، اینجا از اون قتلهاییست که خدا اجازه داده. یا زنای محسنه، زن شوهردار تن به زنا داده، این باید کشته بشه. یا زنای با محارم، کیفرش قتله. یا زنای کافر با زن مسلمان، این کیفرش قتله. یا کسی که ادعای پیغمبری کند، کیفرش قتله. یا کسی که به پیغمبر یا امام معصوم دشنام بدهد، اهانت کند، کیفرش قتله. یا کسی که مرتد بشود یا محارب، جامعه را به هرج و مرج بیندازد. این نوع قتل ها استثناست. تا حالا امشب 2 ویژگی گفتیم: بنده خدا جز خدا را صدا نمی زند، بنده خدا مرتکب قتل نمی شود. ویژگی 3: ولا یزنون، بنده خدا زنا نمی کند، زنا گناه کبیره است. خدای مهربان مرز قرار داده بین دختر و پسر، مرز قرار داده بین زن و مرد. رابطه زن و مرد فقط زن و شوهر حلاله. دختر بازی، رفیق بازی، هم جنس بازی، 5 نوع رابطه غیر از ازدواج حرامه. بنده خدا زنا نمی کند. مولای متقیان، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود در زنا 6 خصوصیت هست: 3 تا در دنیا، 3 تا در آخرت. اگر کسی مرتکب زنا شود در دنیا، این 3 تا گرفتاری براش پیش میاد. فیذهب به نور الوجه، خدا یه کاری میکنه آبروش میریزه. و یقطع الرزق، روزیش قطع میشه. و یسرع الفنا، توی حادثه زود از بین میره، توی حادثه ای زود از بین میره، جوان مرگ میشه. اما 3 تای آخرت فرمود: اما در آخرت، فغضب الرب، با خشم خدا روبرو میشه. فسوء الحساب، با سختی حساب روبرو خواهد بود. والخلد فی النار، برای همیشه باید در آتش باشه. اینها پیامدهای زنا هست. در بین غرایز انسان دو تا غریزه هست خیلی بیچاره میکنه انسان را. یکی خشم، غضب، عصبانیت که انسان را تا قتل پیش میبرد. یکی هم شهوت که انسان را تا زنا و رابطه نامشروع پیش میبرد. چه کنیم؟ کنترل کنیم خشم خودمون را، کنترل کنیم غضب خودمون رو، کنترل کنیم هوس خودمون رو. چه جور؟ با کنترل چشم. چرا قرآن کریم روی حجاب خانوم ها اینقدر اصرار داره؟ روی چشم آقایان و خانوم ها اینقدر مراقبت داره؟ برای اینکه به رابطه حرام کشیده نشه، بندگان خدا با پاکی زندگی کنن، دنیای حسن، آخرت حسن داشته باشن. بنده خدا زنا نمی کند. اگر کسی دید فکرش داره میره به سمت زنا، باید بدونه داره به آغوش شیطان نزدیک می شود. عباد الرحمن زنا نمی کند. یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. کسانی که این گناهان را مرتکب شدن، گناه شرک، گناه قتل، گناه زنا، پی در پی عذابشان افزایش پیدا می کند، مضاعف می شود. چرا؟ سوال، مگه خدا عادل نیست؟ چرا باید عذاب زیاد بشه؟ به خاطر اینکه بعضی از گناهان دامنه داره. یک زنا که شکل میگیره، اون دختره بعد افسردگی پیدا میکنه، بعد خودکشی میکنه، پدر مادرش از هم جدا میشن، یه فامیل فتنه، همچنان تا ده ها سال یه بچه حرومزاده به دنیا میاد. اون بچه که به دنیا اومد بمب میذاره تو هواپیما، چند هزار نفر رو در آن واحد میکشه. بعضی از گناهان پیوسته دامنه دارد. یا گناه قتل، یه نفر رو کشته، خب بچه یتیم به جا میذاره، همسر او بینوا میشه، پدر مادر او مریض میشن، سکته میکنه، به بیمارستان میبرن، زنجیروار. به قول استاد عزیزم حاجی قرائتی میفرماید بعضی از گناهان پیامدهاش زیاده. حاجی قرائتی این مثالو میزنه، میگه فرض کنید مراسم عروسی به پا شده، عروسون و دومادون آمدن، در حال شادمانی هستن، پذیرایی میشن. یک کسی حالا با یه قرضی میره لب در، برقا رو خاموش میکنه و فرار میکنه. یه کار خیلی کوچولو، همین با این انگشتش اون شاسی کنترل رو میزنه و فرار میکنه. چند وقت بعد اون دوربین های مخفی شناسایی میکنن کی این کارو کرده. به نظر شما جرم این آدم چقدره؟ او خودش که قشقش میخنده و میگه بابا من کاری نکردم، یه شاسی رو فشار دادم. اصلا زندان لازم نداره. این جمهوری اسلامی چه قوه قضاییه این که جرم محسوب نمیشه؟ ما به او جواب میدیم تو خبر داری وقتی برق ها خاموش شد، چهار تا بچه از طبقه بالا افتادن پایین، دو تاشون از دنیا رفتن، دو تاشون بیمارستانن. تو خبر داری داشتن چای داغ می آوردن از پله ها، برق ها که خاموش شد چند نفر بدن هاشون سوخته؟ تو خبر داری داشتن قلیون می آوردن، آتیشاش ریخته رو فرش دستباف 100 میلیونی، الان 20 میلیون هم نمی ارزه. تو خبر داری اصلا به خاطر خاموشی عروسی به هم خورده؟ عجب، پس کارهایی که ما میکنیم فقط اون کاره نیست. بریم سراغ سوره یاسین. در سوره یاسین یه آیه آشنایی است، شما هم میدانید، نکتب و ما قدمو و آثارهم، می نویسیم کارهای انسانها را و شما بگید بقیه شو آثار آن را. کار اون آقای چی بود؟ یه کلید رو زد. آثارش چی بود؟ چند نفر کشته شدن، چند نفر سوختن، یه قالی از بین رفته، عروسی به هم. ما کارهامون رو اینطوری باید حساب کنیم. برای همین بعضی از گناهان کیفر مضاعف دارد. ویژگی سوم که امشب گفتیم در مجموع هشتم میشه، بنده خدا زنا نمی کنه. آقا سید، حالا اگر کسی گناه کرده چه خاکی به سرش کنه؟ جواب میده، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. اگر کسی قتل کرده، زنا کرده، گناه کرده، آغوش رحمت خدا بازه، بیا توبه کنه، بعدم با عمل جبران کنه. اگر باید پول بده پول بده، کوتاهی هاشو جبران کنه. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. به قول آجای قرائتی، مثل کود باغچه که به گل تبدیل می شود، ما میتونیم یه کاری کنیم گناهان ما به حسنات تبدیل بشه. چه جور؟ با توبه، یه توبه واقعی، یه توبه خالص، یه توبه نصوح. و کان الله غفورا رحیما، و خداوند آمرزنده مهربان. یعنی واقعا خدا میبخشه؟ بله. دوباره تکرار میکنه، و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. واقعا کسی توبه کنه به سمت خدا برگشته، مثل روز اولی که از مادر به دنیا آمده، پاک و پاکیزه. ماه رمضان یکی از اسمهاش شهر التوبه، ماه توبه، شهر الانابه، ماه برگشت، یه فرصت طلایی. استفاده کنیم از این فرصت. به همین مناسبت من یه حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، مثل روزدارها صلوات میفرستید، بلند صلوات میفرستید، اللهم صل علی محمد. خواهش میکنم این حدیث رو حفظ کنید، به خانه هاتون برید. 7-8 قسمته، حالا هر کی هر چند تاشو میتونه حفظ کنه. این حدیث به ما میگه توبه واقعی چیه. حدیث از پیغمبر است. پیغمبر فرمود اتدرون من تائب، آیا میدانید توبه کننده کیست؟ قالوا اللهم لا. مردم گفتن نه والا، شما بفرمایید. بعد پیامبر گروه هایی رو اسم آوردن، فرمودن اینها توبه کن نیستن. حال شما مواظب باشید ببینید جز اینا نباشید. از این 7-8 جمله میفهمیم، نتیجه میگیریم منظور از توبه ای که اسلام میگوید چه توبه ای. بند اول، فرمود اذا تاب العبد ولم يرض الخصما فليس بتائب. اگر کسی توبه کند و طرف دعوا را راضی نکند، این توبه نکرده. من به شما بدهکارم 100 میلیون، بیام حضرت عبدالعظیم بگم یا الله به حق عبدالعظیم حسنی خدایا گناه مرا ببخش، خب خدا میفرم پول مردم رو بده، حق مردم رو بده. این که به زبون درست نمیشه، که مال مردم رو خورده، وام گرفته قسط ها رو نداده، بدهکاره، یا کالا بدهکاره، یا پول بدهکاره، یا دین به گردنشه. الان آقایانی که اینجا نشستن بپرسیم ازشون، آقایان مهریه خانوماتونو دادید؟ ندارن بیچاره ها. حالا اگر کسی داشته باشه و او خانوم هم مطالبه کند و این آقا ندهد، گرفتاره. بند دوم، من تاب ولم یزد فی العباده فلیس بتائب. توبه کن یعنی برگشته به سوی خدا. خب معناش اینه باید عبادتاش فرق بکنه، باید اهل نماز بشه، اهل روزه بشه، اهل دعا بشه، نه اینکه مثل قبل نماز صبحش قضا میشه بشکن میزنه، نماز ظهر نخونده میگه قرصشو خوردم، تو ماه رمضان یه جوری نماز میخونه بعد از ماه رمضان دوباره رها میکنه. نه، توبه کنه واقعی باید اهل عبادت بشه. جمله سوم، من تاب ولم یغیر لباسه فلیس بتائب. خوب دقت کنید آقایان خانوما، گاهی وقتا این لباس ما تولید گناه میکنه. چجور؟ اصلا لباس این خانوم نازکه، بدنش پیدا، یا رنگ فسفوریه، یا رنگ تحریک کننده، یا تنگ اندامش توش پیدا، یا لباس این آقا قصبیه. اینا لباس هاییست که تولید گناه میکنه. حالا میخواد توبه کنه، چجور توبه کنه؟ اون نباید لباسو بپوشه. یا خانم مثلا یه کفشی پوشیده، او ته کفش یه فلز طلایی، نمیدونم الانم هست یا نه، که توی جای خلوتی که اون خانم را میره یه صدایی میاد که اگر کسی هوس داشته باشه، غرض داشته باشه، گناه پیش میاد. بعضی از گناهان به لباسهای ما، به حجاب ما، به پوشش ما مربوط میشه. توبه اون گناه اینه که این لباسها رو باید عوض کنی. جمله چهارم، من تاب ولم یغیر فراشه و وسادته فلیس بتائب. فراش یعنی رخت خواب، وساده یعنی بالش. هر کی توبه کنه ولی رخت خوابشو عوض نکنه توبه نکرد. من وقتی این حدیث رو خوندم 20 و چند سالم بود، آمدم پیش استادم، گفتم حضرت استاد من معنی این حدیث رو نمیفهمم، یعنی هر کی توبه میکنه باید رخت خوابشو متکاشو عوض کنه. او خندید، برا من توضیح داد، گفت این رمزه، رخت خواب رمز رابطه جنسی. اگر کسی رابطه جنسی حرام دارد، حال یا در حد چشم چرانی، یا در حد دست دادن، یا در حد بوسیدن، یا در حد بغل، بقیهش نمیتونم بگم، حالا میخواد توبه کنه، توبهش به چیه؟ خب باید اون رابطه رو دیگه نداشته باشه. نمیشه اینجا گریه کنه بعد دوباره بره بستنی بخوره به اون دختره. پس هر گناهی توبه خاصی دارد. گناهان مالی یه جور، گناهان اجتماعی یه جور، گناهان جنسی یه جور. تا حالا چند تا جمله گفتیم؟ کسی که حق مردم رو خورده توبهش به اینی که حق مردم رو بده. کسی که عبادت نداشته، نمازها رو مرتب نمیخونه، باید عبادت درست بکنه. کسی که لباسش تولید گناه میکرده باید اون لباسه رو دیگه نپوشه. کسی که رابطه حرام داشته اون رابطه رو باید ترک کنه. یه جمله دیگه، من تاب ولم یغیر رفقاءه فلیس بتائب. گاهی وقتی یه کسی رفیق بد داره، این رفیقه میبردش شراب مینوشن، رفیقه میبردش یه جایی که زن و مرد قاطی میرقصن، رفیقه میبردش یه جایی به گناه آلوده میکند. توبه این آدم اینه که این رفیق را ترک کنم. یه جمله دیگه، من تاب ولم یغیر مجلسه فلیس بتائب. گاهی بعضی از مجالس مجلس گناهه، علیه اسلام حرف میزنن، علیه انقلاب حرف میزنن، علیه امام زمان حرف میزنن، یا شراب مینوشن، یا موسیقی های آنچنانی مینوازن، میرقصن. خب توبه این گناه اینه که اون مجلس رو دیگه نباید بره. من تاب ولم یحفظ لسانه فلیس بتائب. بعضی از گناهان ریشش زبون ما هست. مثلا دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، مسخره میکنه. توبه این گناه حفظ زبانه، مراقبت از زبانه. یه جمله دیگه بگم و دعا کنم، من تاب ولم یغیر خلقه فلیس بتائب. بعضیا اخلاقشون بده، خودبینن، مستبدن، متکبرن، دست میندازن، دو به هم زنن، تحقیر کنن. حالا این آدم آمده عبدالعظیم حسنی میخواد توبه کنه. توبهش به اینه که تصمیم بگیره اون اخلاقهای بد را کنار بگذاره. خدایا ما را بنده خودت قرار بده. خدایا شب جمعه زیارت کربلا را قسمت این جمع بفرما. خدایا شفاعت امام حسین و جدش را قسمت این جمع بفرما. خدایا همه بیماران لباس عافیت بپوشان. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون رو از هر گزندی حفظ بفرما. آینده ملت ایران را خوشتر از حال و گذشته تقدیر بفرما. خدایا دلهای ما را برای دریافت رحمتهایت در شبهای قدر آماده بفرما. بچه هامون رو تا روز قیامت از بهترین شیعیان مولا امیر المؤمنین قرار بده. لحظه جان دادن شیرین ترین لحظه عمر ما، عالم قبر عالم روشنایی ما، روز قیامت روز سرفرازی ما قرار بده. خدای زیارت این جمع رو قبول بفرما. به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلوات.